بسم الله الرحمن الرحیم.
وفیه ان هذا الظهور لاعتبره لسقط الاطلاقات عن نهوزها لاثبات حرمت المجسم و فتعین حملها على الكراهه دون التخصیص و بالجمله التمثال في الاطلاقات المانع مثل قوله من مثل مثالا ان کان ظاهرا فی شمول لکن مجسم کان کذالک فی الادلت المرخص لما عدل حیوان. خب چند تا بحث در رابطه با تصویر باقی مانده که امروز یکی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بیان میکنه. بحث اول در رابطه با اشکالی است که دیروز از عده نقل کرد. دیروز از بعضی از علما مرحوم شیخ نقل کرد که روایاتی ما داریم در رابطه با جواز صورت و این روایاتی که در رابطه با جواز صورت مربوط به صورت‌های غیر حیوانیه. چند تا روایت بود؟ سه تا بود. محمد ابن مسلم بود، تو حول و قول بود و یکی دیگه. این سه تا همون تفسیری که درباره حضرت سلیمان بود. این سه تا روایت، اینها اسمشو یادتون باشه روایات مجوزه هست و مقیداتن. چرا مقیداتن؟ چون اینها تقیید میزنن روایات مطلقات را، که اسم اون روایات مطلقات را روایات مانعه هم میذاریم برای توجیه عبارت. پس ما دو جور روایات داریم: روایات مانعه، روایات مجوزه. روایات مانع مطلقات هم یعنی شامل میشن هم ذی‌روح را هم غیر ذی‌روح را، هم مجسمه را هم عکس نقاشی رو. من مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام، این عامه دیگه، علیکم السلام. من مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام عمه، هم زیرو هم غیر زیرو، هم مجسمه هم نقاشی را شامله. اینا را میگم روایات مانعه و مطلقات. خب قولی که دیروز نقل کردیم این بود که این قول گفته که این مقیدات که روایاتیست در رابطه با جواز بعضی مثال‌ها، یعنی مثال‌های غیر حیوانی، اینها در رابطه با مسلمه که نقاشی هست و غیر نقاشی هم هست. به واسطه اینها را ما تخصیص می‌زنیم، مقید می‌کنیم روایات مطلقه را. میگیم که در رابطه با مسل روحانی و جاندار حرام، در رابطه با غیر جاندار حرام. اون وقت اینا گفتن که در رابطه با مقیدات اگرم مخصوص نقش نباشد لااقل ظهور در نقاشی داره. خب اینجاست نقشه ها. شیخ در جوابشون میگه که اگر ما بنا باشد در مقیدات بگیم که اینها ظهور در نقاشی دارند؟ بله، در چیزم باید بگیم، در مطلقات هم باید بگیم. اگر در مقیدات بگیم، در مطلقات هم باید بگیم. مطلقاتمون همان من مسئله مثالم فقط خرجن اسلام، پس اونها هم باید ظهور در نقاشی داشته باشن. وقتی که گفتیم ظهور در نقاشی دارن، چون عده زیادی از فقها گفتن که نقاشی اونها جایزه، مجسمش جایز نیست، مجبور میشیم که حتی روایات مطلقات مانع را حمل کنیم به چی؟ به کراهت. با توجه به اینکه اکثر علما گفتن که نقاشیش جایزه، مجسمش جایز نیست، مجبور میشیم که اونها را هم حمل کنیم به کراهت. توجه کردید؟ این یک مطلب در جواب حرف دیروزی، قول دیروزی. امروز اول مطلب من اینه، این یک مطلب. دوم مطلب من این است که خیلی خوب، اگر ما از اون علمای باشیم که بگیم نقاشی هم حرامه، امزانی که مسل روحانی باشد یا غیر روحانی، منظور اولا اون نقاشی هاییست که خلقت الله باشد نه مخلوق الناس. مثلا نقاشی کشتی، نقاشی اتومبیل، نقاشی ساختمان، نقاشی هواپیما اب نداره. چرا؟ چون اینها مخلوق الناس هستند، مخلوق الله نیستند. این اولا. و ثانیاً منظور اون نقاشی هاست که اگرم مخلوق الله هستند، یه چیزی خوشایند و تعجب‌آور و شگفت‌آور برای انسان ها باشد. اون نقاشی، البته از کجا میگیره حرفا را من نمیدونم، من حرفا را دارم نقل میکنم، چرا میگم نمیدونم. بله، منظور اون نقاشی هاست که میدونم چرا میگه، حالا میگم چرا میگه، ولی خب میخوام نقل کنم مطلب رو. اون نقاشی هاست که تعجب آور و شگفت آور باشه، ولو اینکه مخلوق الله باشد ولی شگفت آور نباشد اب نداره. مثلا نقاشی دریا و کوه و در و دشت و باغات و اشجار و اینا اشکال نداره. چرا؟ چون اینا همچی شگفت انگیز نیست. ولی نقاشی یه بزغاله مثلا اشکال داره، چون شگفت انگیزه. مثلا توجه کرد؟ اینجور گفتن. حالا اینم چرا گفتم؟ چون شعر گفتم در قافیه‌اش گیر کردم، به خاطر اینکه دیدن که دیگه هیچ حرفی نیست که نقاشی زمین اشکال نداره، نقاشی دریا اشکال نداره. بیان چه کار کنن؟ بگن نقاشی های مثلا دو جوره، نقاشی شگفت انگیز، نقاشی غیر شگفت انگیز. عمده در مسئله اینه که دلیلی بر حرمت نقاشی نداریم، چون روایات ما یا ضعیفه یا دلالت بر نقاشی های ابا بتا میکند بر حرمت اونها، یا در رابطه با مجسمه است. در رابطه با نقاشی دلیلی نداریم، ولذا اکثر فقها هم به حرمت تصویر به عنوان نقاشی فتوا ندادن و دلیل، چون دلیل محکمی نداریم. عمده مسئله اینه. اینم یک مطلب. این دو مطلب شد، خوب یادتون باشه. مطلب سومی که امروز میخوانیم در رابطه با اینه، آیا اعضای صورت حرمتش مانند صورته؟ مثلا نمتنه انسان رو میکشه، کله انسان رو میکشه، در تجسم و نقشه فرق نمی کنه، اینم مانند تمام بدنه. خب مرحوم شیخ میگه یه وقتی انسان یه نقشه را میکشد بر فرض، به فرض این که تمام بدنه، این حق حرف حقی هم است، گاهی نقاشیه، ظاهرا همه بدن نیست ولی نقاش معتبر کرده، فرض کرده همه بدن رو و بینندم تقریبا همه بدن به نظرش میاد، مثل آدمی که مثلا من نشسته اینجور. خب وقتی که شما من آدم اینجور نشستم میبینید، همه جامو که نمیبینید که، مقداری از پاهام و فلان این چیزن،
نقاشی هم همین جوری آدم نشسته این جوری را میکشه. این اعتبره انسانا کاملا و شخصی که میبیند رآه انسانا کاملا. این ولو بعضی از اعضا نیست، ولی خب این چیزه حرام. اما اونجایی که معلومه نقاشی کرده یه گوش رو نگذاشته، نقاشی کرده یه چشم نگذاشته، یه دست رو نگذاشته، اینجور جاها خب معلومه که ناقص بدن. ناقص باشه مسلماً اشکال نداره و جایزه. حالا اگر کسی به نیت تمام کردن یک نقاشی یا مجسمه شروع به کار بکند به این نیت، ولی ازا وصل الى نصف البدن بعد آله او که بابا ولش کن، چرا من معصیت میکنم، یا اصلا کار پیش آمد ولش کرد رفت از حوصله افتاد بچهش مرد دیگه ذوقش پرید، این چیز ذوقیه دیگه، دیگه ذوقش پرید، آیا این کار حرام کرده با اون شروعش یا نکرده؟ اگر کرده کار حرام، آیا به عنوان تجری کار حرام کرده یا این عمل ناقص خودش فعل حرامه؟ علل قاعده باید عمل ناقص فعل حرام نباشد. این چون از اول نیت تمام داشته عنوان چی میشه؟ تجری میشه. تجری یعنی چه؟ یعنی قصد حرام. حالا اگر در اصول تجری را حرام بدانیم اینجا کار حرام کرده، اگر تجری را حرام ندانیم فقط مورد مذمت بدانیم که یمب انسوء سریرته و خبس باطنه، خب بله این همین مقدار یمب انسوء سریرته و خبس باطنه، از اینجا سوار هواپیما بشه بره پاریس مشروب خاری بکنه، تو هواپیما سکته میکنه میمیره نمیرسه پاریس، بله این گناه نکرده، ولی یمب انسوء سریرته این آدم خبیثی بوده، متجری بر مولای بوده، میرفت اونجا بخوره دیگه، توجه کرده نخورده نتونسته. خب اینم یک مطلبی است که در اینجا. اون وقت اگر بگیم که این تمام باید بکند مثل واجبات میشه محرمات، اما اگر بگیم که نه با شروعش کار حرام کرده با واجبات فرق پیدا میکنند. مثلا در واجبات من نماز صبح برام واجبه، الله اکبر گفتم بعد نخوندم باقیشو واجب انجام دادم؟ نه، تا السلام علیکم و رحمت الله را نگفتم من واجب را انجام ندادم. در محرمات هم بعضی گفتن این واجبه، تا حرام رو انجام نداده مقدمات و مقرنات حرام یا جزی از حرام را حرام صدق نمی کنن، نمی گن بهش. بعضی گفتن نه حرام با واجبات فرق می کنه، با شروع به حرام تقریبا کار حرام رو انجام داده ولو اینکه ناقص بذاره. حالا اگر کسی آمد یه نیمه کار رو انجام داد، مود رفت یه شخص نقاش هنرمند دیگه برای ابقاء آثار هنرمند سلف خود، یه بچه خلفی بوده خواسته این مجسمه سلف خود رو اتمام کند، نیمه بدن را این درست کند، آیا این نیمه بدن درست کردن برای این به عنوان اتمام و تمام بدن آیا حرامه یا حرام نیست؟ الکلام اگر بگیم نیمه بدنم حرام، اینجام حرام، اگر نه حرام نیست. این چند تا مطلب شد؟ سه تا مطلب مال امروز. مطلب چهارم اینه که آیا خب تمام شد کل بحث، من خلاصه بگم اون چی که مسلمه از روایات حرمت نقاشی به طور کلی در نمیاد، اجماع هم در این مسئله نداره. اون چی که مسلمه نقاشی مثالهای غیر جاندار جایز بلا اشکال، مجسمه شون جایز بلا اشکال، نقاشی های انسان ها و حیوانات جاندار جایزه، علل مشهور و علل اقوا که فقها فرمودن از روایات استفاده نمیشه و درستم هست. فقط مسئله مجسم سازی جانداران است، اون هم لولا الاجماع به فرمایش امام حرمتش از روایات به سختی در میاد. اگر اجماع نداشتیم مشکل، ولی چون اجماع داریم، یا اجماع هم نداشته باشیم اتفاق آرا داریم، مجسم سازی را دیگه لااقل احتیاط واجب اینه که کنار گذاشته شود. این در رابطه با ساختن. گفتیم که دوتا مسئله دیگه هم داریم. دوتا مسئله دیگه چی؟ نگهداری و خرید فروش. اما نگهداریش ببینیم جایزه یا جایز نیست. باز در اینجا اکثر فقها گفتن جایزه، ادهی از فقها هم گفتن جایز نیست. خب ما اولا همیشه مثل درب همیشگی ما که میگیم اصل عملی در اینجا چی؟ اصل اولی اباحه است، حرفی درش نیست. اما ببینیم که دلیل بر من داریم یا نه. روایاتی دال بر من داریم، روایاتی هم مجوز داریم. اولا باید ببینیم این روایات مانعه تا چه اندازه مانند، چی در میاد ازشون و سندشون چقدره و چه جوریه، میتونیم استدلال کنیم یا نه. بالاخره بحث امروز، آخرین بحث ما اینی که آیا جایزه اینا رو نگه داره یا جایز نیست. عبارت دقت کنید، انشاءالله یکی یکی این بحث را تطبیق کنید. و فیهی بحث اول در جواب اون قول دیروز که گفت مقیدات را تغییر میزنن، من اون مطلقات را، اینها را ما میخوایم ببینیم که چی میخوان بگن. خب گفت که مراد از مقیدات به حکم غلبت الاستعمال و به حکم غلبت الوجود نقوشن، یعنی مجسمات نیستن، نقشه ها هستن. روایات مقیدات ظهورشون در نقاشیه. و فیهی انهاز از ظهور لوه اتبره، این ظهور را در رابطه با مقیدات اگر ما قبول کنیم و معتبر بدانیم که این ستا روایت مقید ظاهرشون در نقاشیه، لسقط الاطلاقات انهوز حال اثبات حرمت المجسم، ساقط میشه اطلاقات روایات مطلق هم از این که مجسمه را حرمتشو اثبات کنن. چرا؟ فتعین حملها علی الکراهه دون تخصیص بالمجسمه، پس لازم می شود که مطلقات ناهیه را هم ما حمل کنیم به کراهت، نه به مجسمه. چرا؟ خب چراش خارجم گفتم دیگه. ببینید ما دو جور روایت داریم. یک روایت میگه مطلقا حرامه، تمثال کشیدن هم از مجسمه و نقاشی. یک روایت میگه که مثالهای غیر روحانی جایز. خوب دقت کنید، اینم گفت مثال، اینم گفت مثال. شما در روایات مقیدات مثالها را حمل کردی به نقاشی، گفتی مراد این مثالها که میگه جایزه یعنی نقاشی. پس مثال ظهور در نقاشی داره شما میگید. خب اگر مثال ظهور در نقاشی داره، در مطلقات هم باید مثال ظهور در نقاشی داشته باشد. پس مطلقات را هم ظهور در نقاشی و علل قاعده باید بگیم که ظهور اگر در نقاشی داشته باشد مکروهه، برای آنکه اکثر فقها میگن مکروهه و دلائلی بر کراهت هم داریم. چون دلائل داریم اون مطلقات را حمل کنیم به کراهت بهتر از این که حمل کنیم به مجسمه، چون اونم مثاله اینم مثاله. چطور اینو به نقاشی حمل میکنه اونو به مجسمه؟ این درست نیست که. یک در یه عبارت تمثال به مجسمه حمل کنید، در یه عبارت تمثال به چه حمل کنید؟ به نقاشی. این درست نیست. بهتر اینه که روایات مجوزه سر جای خودش بموند، اونها رو هم حمل کنیم به کراهت، اگر اینجور حرف بزنی. توجه کردید؟ و فیه انهاز از ظهور لبه اعتباره. اگر بگیم که مثال ظهور داره در نقاشی، اطلاقات رو هم نمیتونیم حمل کنیم به مجسمه تا حرمت رو ثابت کنیم، اطلاقات رو حمل کنیم به کراهت بهتره. فتعین عمل علی الکراهه دون التخصیص بالمجسمه و بالجمله التمثال فی الاطلاقات المانعه. تمثالی که در اطلاقات مانع هست مثل چی؟ مثل قول من مثلا مثالا این کان ظاهرا فی شمول الحکم للمجسم، اگر ظهور دارد در این که من مثلا مثالا، یعنی من تجسم مجسمتن، من صنع مجسمتن، یعنی معناش اینه اگر در مجسم ظهور داره، کان کذالک فی الادله المرخصه لعمل ما عدل حیوان، باید در مثال هایی هم که در روایات مرخصه هست، یعنی در روایات مقیده و مجوزه هست، در همون جا هم باید حمل کنیم به مجسمه. چه فرق میکنه که روایت تحف الغول و سعیت ابن مسلم و ما فی تفسیر لایه، این سه تا روایات مرخصه هستن، مجوزه هستن. پس فدعوا ظهور الاطلاقات المانع فی العموم و اختصاص المقیدات المجوزه بالنقوش تحکمون. شما بگید که در روایات مطلق مانع مراد از مثال ام از مجسمه و نقاشیه، ولی در روایات مقیده مراد از مثال فقط نقاشیه، این چیه؟ این تحکمه، یعنی بیدل لفظ دادنه. اونم مثاله، اینم مثاله. اگر در عرف روایت مثال به نقاشی میگن، باید در دوتا بگن. اگر مثال ام از نقاشی مجسمه است، باید در دوتا هم باشه. چرا؟ به چه دلیل؟ حمل دلیل میخواد، حمل دلیل، حمل بر کراهت در روایات ناحیه عرفیه، در صورتی که دلیل بر جواز داشته باشیم. اینجا چون دلیل بر جواز داریم میتونیم حمل به کراهت کنیم. بله، البته شیخ هم نمیکنه به کراهت ها، میگه اگر بگیم عمه مجبور هم میکنه به کراهت کنیم، چون دلیل بر جواز باشه. خب این مطلب اول تمام شد، با اون ترتیبی چی گفتیم به مطلب دوم رسیدیم. ثم انه لو اممنا الحكم بغير الحيوان مطلقا، اگر ما بگیم که حرام نقاشی و مجسمه سازی غیر حیوان، مطلقا یعنی مطلقا، ما تجسم و ما نقاشی، غیر جاندار حرامه، او ما تجسم، یا اگر بگیم که مجسمه سازی در جاندار حرامه، فظاهرا ان المراد به ما کان مخلوقا لله سبحانه على هيئه خاصه موجبه للناظر على وجه يميل النفس الى مشاهده صورت المجرد عن الماده و ماها. ظاهر این است که مراد از این ساختن یک جاندار، اون جانداران است که مخلوق پروردگار باشد، به طور بسازیم، به یک هیئت خاصه بسازیم که شبیه خلقت پروردگار باشد، به یک هیئت خاصه باشیم که بسازیم که معجبت للناظر، تعجب آور، شگفت انگیز باشد برای بیننده، وقتی نگاه کند تحسین انگیز باشد برای سازنده و شگفت انگیز باشد برای بیننده، علاوه چیم به طوری که یمیل و نفس الی مشاهدت صورتها، هی دل آدم دلش میخواد هی باز ببینه، دقت کند، هی نگاه میکنه میگه الله اکبر، عجیبه، مثلا عالیه، مثلا اینجور از این حرفای تعجب انگیز بگه. حالا این صورت یه وقت نقاشی المجردت عن الماده، اومه ها یه وقتی مجسمه است، اومه ها یعنی اومه الماده، این در کجا میشه؟ در مجسمه. ولذا فمثل تمثال السیف و روم و القصور قصرها و الابنیه بناها روم که میدونید نیزه دیگه، و سفن کشتی ها از هواپیما و امثال اینها که مصنوع للعباد مخلوق بندگانه و این کانه در هیئت حسنه باشد ولو این که نم شگفت انگیز باشد خارجون، یعنی اینها را شامل نمیشه حرمت دیگه، اینا خارج. و کذا مثل تمثال القصبات، قصب نیها نیزار، اخشاب چوب، کوها شتها، مما خلق الله اما لا الهیت موجبت للناظر، اینا ما خلق الله هن ولی همچین شگفت انگیز برای مردم نیستن، علاوه یمیل و نفس الا بله شگفت انگیز نیستن، به حیث تمیل نفس الى مشاهدتها، به طوری که شگفت انگیز نیستن که مردم بیشترم، مردم دیگه عکسه یا نقاشی نیزاره میبینن خیلی اهمیت بهش نمیدن، ولو بسور الهاکیله ها، ولو اینکه با صورتهایی باشد که حکایت کند از این خلقت الله فلان، اینا حرام نیستن. چرا؟ لعدم شمول لعدله لذالک، چون عدله اینجا را شامل نمیشه. من چه میدونم این از کجا میگه، اگر روایات ما مطلق غیر جاندار را هم شامل میشه، خب یکی از مخلوق الله غیر جاندار کوه و در و دشت و دریاست که گاهی اونچنان طبیعی نقاشی میکنن که اصلا آدم کیف میکنه نگاه کنن. این حرف چرا میگه من نمیدونم. تحکم یعنی همین. هازا کلو ما قصد الحکایه و تمثیل، این حرمت ها اگر تازه باشه در صورتی که انسان بخواد یه حکایتی و مثالی از مخلوق پروردگار به قصد حکایت به قصد تمثیل درست کند. اما فلو دعت الحاجه الى عمل شیئن یکون شبیه هم بشیئن من خلق الله، اگر احتیاج وادار کرد که کسی یه نقاشی بکند یا یه چیزی بسازد که به یکی از حیوانات بالاخره شبیه، مثل مثلا فرضون خود این طیاره به یکی از حیوانات شبیه دیگه، بالون دیگه، توجه کردید همین بالون های دریایی اسمش هم از اونجا گرفتن دیگه، به اون شبیه، توجه کردید، خب به یکی از حیوانات شبیه و امثال اینا، به پرندگان مثلا شبیه اینها. فلو دعت لا زیلا عملش این که شبیه هم بشه این من خلق الله، ولو کان حیوانن، ولو اون خلق الله حیوان باشه، به یکی از حیوانات مثل ماهی کشتی را ساختن، توجه کردید مثل بعضی مایا، این من غیر قصد الحکایه، نمیخوان مثال بسازن، نمیخوان حکایت از خلقت الله بسازن، میخوان واقعا یه چیزی مورد نیاز مردم بسازن، به اون شکل در آمد به خاطر نیازش بشکافت عمق دریا را جلو بره، اینجور ساختن از شکل ماهی استفاده کردن، فلا بأس قطعا، این اب نداره. و منهوی از هر نظر فی ما تقدم عن کاشف اللسان، یادتون از کاشف اللسان گفت که اگر بگیم غیر جاندار حرامه باید بگیم خیاطی کردن هم حرام باشه؟ نه، خیاط کردن به قصد حکایت نیست، اون برای نیازهای مردمه که اشکال نداره. این مطلب دوم. رسیدیم به مطلب سوم در رابطه با اعضا. ثم ان المرجع فی الصوره ان العرف، عرف باید تعیین کند صورت را که تمام صورته یا نصف صورته. و لا یقدح فی الحرمه نقص بعض الاعضا، اگر عرف گفت این تمام صورته، نقص بعض الاعضا اشکال نمیرسن در حرمت، حرامه. اگر عرفن گفت تمام صورته، یا آدم نشسته ای را اونجا نشونده و کشیده نقاشی کرده، این که دیگه عرفن میگن تمام صورته، پس حرامه. ولیس فی ما ورد من رتان تغییر صوره بقلع عینها و کسر رأسها دلالتا علی جواز تصویر ناقص. شیخ میگه بعضی از فقها گفتن، ببینید روایت داریم که اگر مجسمه را دیدید، انشاءالله همین فردا یا امروز میخونیم، چشمشو درار، گوششو ببر، اون وقت عیب نداره نگه داشتنش. بله، این رو دلیل گرفتن که نقاشی یا مجسمه سازی ناقص اصلا از اول عیب نداره. شیخ میگه نه، این دلیل نمیشه، این در رابطه با نگهداریه، وگرنه ساختنه ولو ناقص از اول حرامه. شیخ اینو میخواد بگه. ولی صفی ما وردم این رجحان تغییر صوره، این که در روایت وارد شده که بهتره که انسان مجسمه را ببیند تغییر بدهد، با قلع اینا با در آوردن چشمش یا بریدن سرش شکستن سرش، اینها و لیس دلالتن علا جواز تصویر، اینا دلالت نمی کنن، دلیل نمیشن بر این که مجسمه سازی ناقص جایزه. خب حالا ولو صور بعض اجزاء الحیوان، کسی میاد فقط نیمتنه حیوان را میکشد یا انسان را، ففی حرمتی نظر، چون به این دیگه به نیمتنه صورت نمیگن، چون به نیمتنه صورت نمیگن نمیتونیم بگیم حرامه، بل من اون، بلکه نمیتونیم بگیم حرامه، حرام نیست اصلا. و علیه روی این مطلب، فلو صور نصف الحیوان من رأس الى وسطه، تا نصف حیوان نقاشی کرد یا مجسمه درست کرد. موجود بخش فاین قدر الباقی موجودن، اگر نیمتنه است که عرفن میگن تمامتنه، مثلا نشسته یه حیوان نشسته را یا خوابیده را کشیده که قهرم باید نیمتنهش پیدا نشه در نقاش، دیگه عرفن میگن تمام گوسفنده ولی خوابیده است، مثلا اگر یه همچین نیمتنه ایست، فاین قدر الباقی موجودن، فرض شده قدر یعنی فرض الباقی موجودن، به ان فرزه انسان جالسن لا یتبین ما دون وسطه، یک انسان نشسته ای را فرض کرده که معلومه که انسان نشسته نیمتنه اش پیدا میشه، پایین تر از نصفش پیدا نمیشه، اگر اینه حرمه حرام. ولی و این قصد نصف لاغیر، از اول قصد کرده که نیمی از حیوان را بکشد، نیمتن مجسمه هایی درست میکردن، مثلا گاهی هست از سعدی از فردوسی نیمتن این ابن داره بدون دست مثلا، یا نیمتن ابن داره لم یحرم الا ما صدق الحیوان علا حازن، مگه اینکه طوری نیمتنه باشد که حیوان مثلا فقط گوش نداره، حیوان صدق بکند بش، اگر حیوان صدق بکند ابن داره. خب حالا یک کسی از اول به قصد ساختن مجسمه تمام حیوان شروع کرد به کار، ولو بدا لهو فی اتمامهی، اگر یک کسی شروع کرد به کار، ثم بدا لهو فی اتمامه، بدا یعنی ثم این که دیگه اتمام نکرد، این آدم اتمام نکرد، حالا یا عمدن یا مرد اتمام نکرد، آیا دیگری میتونه این اتمام کنه؟ هر مل اتمام دیگری بیاد اینو تمام کند حرامه. چرا؟ ایشون میگه لصدق تصویر به اکمال صورت، چون با تکمیل صورت تصویر صدق میکنند، البته این جور نیست، لعنه و ایجاد لها، چون در حقیقت صورت را این آقا ایجاد کرده. خب این فتوای شیخ، ولو اشتغل به تصویر حیوانن فعل حرامن حتی لو بدا لهو فی اتمامه، یک انسانی شروع به تصویر حیوان کرد، خود این شروع کردن به نیت تصویر حیوان تمام حیوان حرامه، ولی اون که در نصف ول کند. و هل یکون این حرمت از باب معصیت؟ و هل یکون ما فعل حرامن از باب صورت کشی که معصیته؟ او لا یحرم الا من حیث تجری، یا حرمتش فقط از باب قصد معصیت، تجری یعنی قصد معصیت، جرأت کردن به مولا. وچان دو وچه، یک دلیلش اینه، من انه لم یقع الا بعض مقدمات الحرام به قصد تحقق، این دلیل چی میشه؟ اینه که معصیت نیست، تجریه، فقط قصد حرام کرده، بعضی مقدمات حرام رو انجام داده، خود حرام رو انجام نداده که تا معصیت بشه. این یک. و من ان معنا حرمت الفعل، یعنی کار حرام رو انجام داده، برای این کار حرام با شروعش عرفن میگن که کار حرام رو انجام داده. و من ان معنا حرمت الفعل عرفن، معنای حرام بودن یک عمل، لیس الا حرمت الاشتغال به عمدن، کسی که عمدن بره یک کار را شروع کند میگن شروع کرده حرام را. فلا یرا الحرمه به اتمام العمل، دیگه منتظر نمیشن بعد از اتمام عمل بگن کار حرام کرده، تا شروع کرده به کار حرام میگن کار حرام کرده.
و الفرق بین فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب لا اتمام و بین الحرام هو قضاء العرف. خب ایشون میخواد بگه بین حرام و واجب فرق است. واجب رو تا تمام نکردی، نماز صبح رو تا السلام علیکمش نگفتی، واجب انجام ندادی. تا غروب نشده روزت تمام نشده، تا تقصیر نکردی عمرت انجام ندادی. در واجب اینجوره، اما در حرام نه، با شروعش کار حرام کردی. خب چه فرق داره جناب شیخ؟ میگه فرقش فهم عرفه. عرف اینجور میفهمه، در واجب میگه هنوز تمام نشده، ولی در حرام تا شروع کردی میگه کار حرام کردی. والفرق بین فعل واجبی که موقوف است استحقاق ثواب بر واجب، بر این که واجب را تمام کنی، و بین فعل حرام که تا شروعش میگه حرام کردی، فرقش قضا عرفه. عرف در اونجا میگه شروع به حرامه، در اینجا میگه نه. فتعمل که نگه عرف هم یه همچه حرفی رو نمیزنه، بی خود بگردن عرف نزن. بقیه الکلام در مسئله چهارم، فی جواز اقتناع ما حرم عمله من الصور و عدمه. جایز آیا نگه اقتناع نگهداری، نگهداری اون چرا که از صورت ها حرامه. ببینید اون چرا که فتوا به جواز دادیم مسلما نگهداریش حلاله، خرید و فروش هم حلاله، ولی اون چرا که به حرمتش فتوا دادیم مثل مجسمه، آیا نگهداریش هم حرامه؟ آیا خرید فروش هم حرامه؟ بحث شروع میشه. فالمحكي عن شرع الارشاد للمحقق الاردبيلي ان المستفاد من الاخبار، حکایت شده از محقق الاردبيلي که از روایات صحیحه استفاده میشه و از اقوال اصحاب استفاده میشه که عدم حرمت ابقاء الصور، نگهداری صورت ها اشکال نداره. انتها حرف اون. و قرره الحاکی عن هذه الاستفاده، اون حکایت کننده هم این استفاده را تقریر کرده، یعنی گفته من هم، من مفتاح الکرامه است، صاحب مفتاح الکرامه که این حرف را از اردبیل نقل کرده، خودش هم امضا کرده، گفته منم از روایات و اقوال فقها استفاده میکنم که نگهداری این چیزا جایزه. حالا ببینیم چطور میشه، صبر کنیم. و من منه طرف به عدم دلیل علی الحرمه المحقق الثانی فی جامع القاصد، مرحوم محقق الثانی در جامع القاصد ایشون هم گفته که دلیلی بر حرمت نداریم. مفرعاً علی ذالک، گفته چون دلیلی بر حرمت نگهداری نداریم، پس تفریع، یعنی پس تفریع کرده به این مسئله، گفته پس جواز به صور المعموله، صوری که درست میکنن اینها جایز خرید فروشش، وقتی نگهداریش جایز باشه چون منفعت داره، خرید فروشش هم چی میشه؟ جایز میشه. و عدم لهوگها به آلات لهو و القمار و اوان نقدین، گفته مجسمه و نقاشی مانند آلات لهو و قمار و ظروفات طلا و نقره نیست که خرید فروشش حرام باشه، اینا خرید فروششون جایزه. و سر ره فی حاشیت الارشاد مرحوم شهید به جواز نظر الیها، گفته نگاه کردن به نقاشی و مجسمه هم اشکال نداره، لکن تا اینجا حرفهای مجوزین را نقل کردیم، از حالا برمیگردیم. لکن ظاهر کلام بعض القدما حرمت بیع تماثیل و ابتیاعها، بعضی از قدما گفتن خرید فروش مثالها حرام، بیع فروش ابتیاع خرید. ففی المقنعه، مرحوم شیخ در مقنعه فرموده بعدن ذکر فی ما یحرم الاکتساب به الخمره و صناعتها و بیعها، بعد از آنی که چیزهایی که حرام ذکر میکنند کسب شرامه، گفته که از اون چیزهایی که حرامه خمره، ساختن خمرم حرامه، فروش خمرم حرامه. قاله، یعنی قاله مقنعه، و عمل الاسنام و سلبان و تماثیل المجسمه، درست کردن سنم، درست کردن صلیب، درست کردن مثالهای مجسمه هم حرامه. و شطرنج و نرد، تخت نرد و ما اشبه ذلک، همه اینها حرامون. و بیعه، خودش درست کردنش حرامه، و بیعه و ابتیاعه حرامون، خرید فروش حرامه. انتها. و فی النهایه مرحوم شیخ طوسی و عمل الاسنام و سلبان و تماثیل المجسمه و صور مثال های مجسمه و نقاشی و شطرنج و ند و سایر انواع القمار حتی لعب استبیان بالجوز حتی بازی کردن بچه ها با گردو حرامه و تجار فیها و تصرف فیها و تکسب بها محظورون. با این چیزام تجارت کردن، تصرف کردن، کسب کردن محظورون، یعنی چه؟ ممنون. انتها حرف شیخ و نحو این ظاهر سرائره. مرحوم شیخ انصاری اول دلیل های افراد مانعه را میاره، میگه دلیلی که برای منع میشه پیدا کرد این هاست و یمکنه ان یستدل دلیل. بابا ما نگفتیم دلیلی که دلیل این هاست. و یمکنه ان یستدل دلیل حرمه، ممکن استدلال بشه به حرمت مضافن الا، مضافن بر این که ان الظاهر من تحریم عمل الشیء مبغوضیت وجود المعمول ابتداءا و استدامتا. ببینید ایشون چند اولین دلیلشون تقریبا یک دلیل استظهاری عقلی است. میخواد بگه که آدم عقلش اینو میفهمه، شارع وقتی بعدش میاد از ایجاد یک چیزی، از ابقا یک چیز، همون چیزم چی میشه؟ بعدش میاد. اینو آدم میفهمه. ان الظاهر من تحریم عمل شی، شارع که عمل مجسمه را حرام میکند، ظهورش اینه که مبغوضیت وجود المعمول، این مجسمه وجودش برای پروردگار یه چیزی مبغوضیه، ابتداء یعنی ساختنش هم مبغوضه و استدامتا بقاش هم مبغوضه. علاوه از این به ما تقدم فی صحیحه ابن مسلم استدلال میشه به اون چیزی که در صحیح ابن مسلم بود که فرمود امام لا بأس ما لم یکن حیوانا. ببینید از محمد، روایت محمد مسلم چند روز پیش خواندیم، دیروز و از حرمین الکل صحیحه محمد مسلم. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان تماثیل شجر و شمس و القمر، قال لا بأس ما لم یکن شیئا من الارواح. میگه من از تماثیل سوال کردم. این روایت را دیروز شیخ انصاری برای ساختن دلیل آورده، امروز میخواد بگه که این روایت برای نگهداری بیشتر دلیله. چرا؟ برای اینکه سائل سوال میکنه، من سوال تو عن تماثیل سوال کردم، از تمثال ها، از چیه تمثال ها، از چیه مجسمه، از ساختن مجسمه یا از نگهداری. ایشون اینجا میگه ظهورش در نگهداریه. چرا؟ چون افرادی که سازنده باشن خیلی کمن، بیشتر مردم درگیری با نگهداری دارن، با خرید فروش درگیری دارن و نگهداری. در کل جامعه شاید 10 نفر نقاش خوب باشه، مجسمه ساز خوب باشه، ولی شاید هزاران نفر نقاشی را بخرن یا مجسمه را بخرن، ولی لا سلطان تماثیل ظهور داره در نگهداری. این امروز اینجور میخواد بگه. محمد ابن مسلم، روایت محمد ابن مسلم میگه لا بأس، اون وقت حضرت فرمود لا بأس ما لم یکن حیوانا، یعنی نگهداریش عیب نداره اگر حیوان نباشد، یعنی اگر حیوان باشد عیب داره. چه جور استدلال میکنه به این روایت؟ بنا ان الظاهر من سؤال الراوی عن التماثيل، ظاهر از این که راوی سؤال میکنه از امام از تمثال ها، سؤال هو عن حکم الفعل المتعارف المتحقق متعلق به العام البلوا و هو الاقتناء، ظاهر این است که سؤال میکند از یک عمل متعارف متعلق به این تماثيل که اون عمل متعلق به این العام البلوا، اکثر مردم چیزن گرفتارن، اون عملی که در رابطه با تمثال اکثر مردم گرفتارن ساختنشه یا نگهداریشه؟ نگهداریشه. به اول اقتناع، پس از اقتناع سوال میکنه. و اما نفس ایجاد، اما ساختنش، فهو عمل مختص به نقاش، فقط نقاش میتونه بسازه. الا ترى انه لو سئل عن الخمر فاجاب بالحرمه او عن الاسیر فاجاب بالاباحه. اگر از امام سوال بکنن آقا خمر چطوره، امام بفرماید حرامه، شما چی به ذهنتون میاد؟ ساختن به ذهنتون میاد یا خوردن؟ خوردن، چون اکثر مردم گرفتار خوردن میتونن بشن نه ساختن. اگر از امام سوال کردن که اسیر چطور آب انگور، امام فرمود حلاله، یعنی خوردنش حلاله. خب وقتی خوردنش حرام باشه ساختنش هم به قول حرام باشه، اون یه چیز دیگه است. میخوایم حالا فعلا در رابطه با نگهداری استفاده کنیم. وقتی نگهداری یه چیزی حرامه ساختنش چی میشه؟ به تعقیل اول حرام میشه، اون به فحوا میشه. خب انه لو سؤال ترا، یا نمیبینی انه لو سؤال عن الخمر فاجاب بالحرمه او عن الاسیر فاجاب بالاباحه انصرف الذهن فی روایت تحفل، انصرف الذهن الى شربه، ما خوردن حرمت را خمر را میگه حرامه، خوردن اسیر را میگه جایزه، دون صنعت ما نه ساختنش رو. بل ما نهنفی اولا بالانصراف، بلکه ما نهنفی که نقاشی و مجسمه سازیه اولاست به انصراف. چرا؟ چون خمر رو خیلی ها درست میکنن باز، ولی نقاشی و مجسمه سازی واقعا خیلی کمه. لان صنعت الاسیر و الخمر یقع من کل احد، همه میتونن خمر بسازن، اما بخلاف صنعت تماثیل که همه یه چیز هنریه. و بما تقدم من الحس فی قول، یعنی یمکنن یستدل بما و به عطف به یمکنن یستدل للحرمه، به روایتی که گذشت در کجا؟ من الحس فی قولهی فی روایت تحفل قول، در تحفل قول فرموده چی؟ یک حسری را امام آورده، یک انحصاریتی را آورده. چه فرموده؟ خوب دقت کنید، فرموده اینما حرم الله الصناعه التي يجيء منها الفساد محزن. میدونه خداوند کدوم صنعت را حرام میدونه؟ تنها صنعتی را خدا حرام میکند که تمام درآمدش، تمام استفادهش فساد باشه. از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که هر صنعتی که گاهی استفادهش فساده و گاهی حلاله، خداوند اون صنعت را حرام نمیکنه. تنها صنعتی را حرام میکند که تمام استفادهش چیه؟ حرامه. این از این باید استفاده کردیم. از اون طرف ثابت کردیم که در صنعت مجسمه حرامه. وقتی ثابت کردیم صنعت مجسمه حرامه، این روایت هم میگه که خداوند تنها صنعتی را حرام میکند که تمام استفادهش حرام بشه. ما چی استفاده میکنیم؟ صنعت مجسمه حرام صغرا، این روایت تحفل گل کبرا، هر چیزی که صنعتش حرام باشه تمام استفادهش حرامه. پس نگهداری یک گونه استفاده است دیگه، این نگهداری مجسمه هم چی میشه؟ حرام میشه. فی روایت تحفل گل انما حرم الله از صناعت التي یجیء منها الفساد محزن، ولای خداوند حرام میکند اون صنعتی که اجازه. چرا؟ خیلی هم استفادهش، شما تابلوها را میبرد میزد اونجا نگهداری میکنید برای زینت، این استفاده است. نقاشی نگهداریش استفادهش است. خب دقت کنید، نمیخورن نقاشی را، نگهداری میکنن. بل انما حرم الله از صناعت التي یجیء منها الفساد محزن، خداوند حرام کرده تنها اون صناعت ها را، اون صنعت ها را که محض فساد باشن، هیچ غیری نداشته باشن. پس ولا یکون منه و فیه شیء من وجوه الصلاح، اون صنعتی را حرام کرده که هیچ صلاحی و خیری نداشته باشن. فإن ظاهر این روایات این است که ان کل ما یحرم صنعته، هر چیزی که صنعتش حرامه و من حد تصاویر، یکی از اون چیزا تصاویره، هر چیزی که صنعتش حرامه مانند تصاویر، یجیء من الفساد محزن، فساد محض ازش هست. پس فیحرم جمیع التقلف فی به مقتضا ما ذکر فی الروایه بعد هازل فقره، جمیع تقلب، یکی از تقلبات نگهداریه، جمعی تصرفات، جمعی تقلبات حرامه به مقتضای دنباله این روایت که فقره دوم این روایت هم روایت تو اول قوله. این هم دلیل دوم. دلیل سوم و بن نبوی، روایت نبوی داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دستور میده به امیر المؤمنین. چه وقت گذشته؟ الان 5 دقیقه گذشت. بذارید این روایت تمام بشه. لا تدع صورتا. خب این باشه، میخواید باشه.